بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرن و معین. من هم خدمت همه سروران عزیز، بزرگوارانی که امروز در جمع ما حاضر هستن سلام عرض می کنم و امیدوارم در کمال صحت و سلامت باشید و انشالله روز و روزگار بر شما خوش باشه. انشالله ما ایام در واقع شهادت امام صادق علیه السلام رو و رحلت جانگداز بخشی از در واقع مردم عزیزمون در آبادان رو، خوزستان رو پشت سر گذاشتیم و این رو خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می کنم. امیدوارم که مردم عزیز آبادان، مردم فداکار خوزستان ما رو در داغی که بر اونها سنگینی میکنه شریک بدونن، هم درد اونها هستیم و امیدواریم که انشالله خداوند ارواح درگذشتگانشون رو با پیامبر اکرم اهل بیت عصمت و طهارت مشهور بکنه و انشالله خداوند به همه بازماندگانشون هم صبر و اجر عنایت کنه. همچنین در روزهای آینده ما با سالگرد رحلت جانگداز رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی در واقع روبرو هستیم. رضوان الهی رو هم برای روح بلند امام و ارواح شهدای انقلاب اسلامی آرزو می‌کنیم و امیدواریم که انشالله خداوند به همه ما توفیق بده در مسیر روشن حضرت امام قدم بگذاریم و این مسیر رو با تمام توان و کوششمون دنبال بکنیم. من از این که یه قدری با صدای خسته ای با شما دوستان عزیز در واقع صحبت میکنم عذرخواهی میکنم. قرار بود که امروز جلسه حضوری رو خدمت شما داشته باشیم و حضوراً خدمت شما برسیم. من یه قدری با مشکل سرماخوردگی و زکام و اینها مواجه شدم و ناچار شدیم که این جلسه رو به صورت مجازی برگزار بکنیم. لذا عذرخواهی ما رو بپذیرید و انشالله توفیقی باشه در جلسات آینده به صورت حضوری خدمتون برسیم و از نزدیک عرض ادب و احتراممون رو خدمت شما عرض بکنیم. دوستان بزرگوار، همونطور که جناب آقای خالصی نژاد هم فرمودن، ما بحث امروزمون راجع به اخلاق سیاسی امام خمینی هست و قرار مطالبی در این خصوص خدمت شما بزرگواران دوستان عزیز ارائه بشه. دو تا روی کرد وجود داره در این بحث ها. روی کرد اول این هست که ما بریم سراغ خاطرات و بریم سراغ نمونه ها و مصادیقی که از شخصیتی که در واقع درباره او داره صحبت میشه مطالبی رو مطرح بکنیم و روی کرده دوم اینه که به بیان معیارها و ملاک ها بپردازیم و در ضمن این ملاک ها و معیارها طبیعتاً شخصیت مورد نظرمون رو هم مورد نقد و بررسی قرار بدیم. من این رویکرد دوم رو انتخاب میکنم به دو جهت. جهت اول این که مخاطب ما قشر دانشگاهیه و طبیعتاً با این جور مباحث نظری بیشتر آشناست و میطلبه که اگر مباحثی قراره در ارتباط با اخلاق سیاسی، اون هم پیرامون شخصیتی مثل حضرت امام عنوان بشه، به این معیارها پرداخته بشه که بر اساس اون به تعبیری ما ماهیگیری ریاض بدیم، نه بریم سراغ ماهی گرفتن. شما این ملاک ها رو و این معیارها رو در کنار هر شخصیت دیگه‌ای بگذارید، بتونید در واقع اون شخصیت رو هم تحلیل بکنید. این نکته اول. و نکته دوم این که از اول انقلاب تا حالا خیلی از مطالب به عنوان خاطرات و یادگارها از حضرت امام گفته شده و شما شنیدید. به نظرم ممکنه بازگو کردن دوباره اونها یه قدری ایجاد ملال بکنه، ولی بحث کردن پیرامون اصول و مبانی اخلاق سیاسی میتونه در واقع کمک بکنه به ما در ارتباط با مباحثی که پیش رو داریم. هر جای از بحث دوستان بزرگوارمون اگر محبت بکنن نکته‌ای، مطلبی، چیزی به نظرشون میرسه حتما بیان بکنن، یا تو چت‌روم یادداشت بکنن یا دست بلند کنن، ادمین محترم ما بهشون در واقع فرصت و مجالی بدن برای اینکه مطالبشون رو به صورت صوتی یا تصویری هم ارائه بکنن. به هر حال ما در بحث‌های دانشگاهی اون چرا که بهش خیلی توجه داریم این دیالوگ، گفتگوه، و اگر این نباشه و قرار باشه یک نفر در حقیقت بحث بکنه، شاید هم خسته کننده باشه هم از ظرفیت این جلسات به درستی استفاده نشه. گرچه حالا در جلسات مجازی و آنلاین ما این مشکل رو داریم که دوستان عزیزمون کمتر صحبت میکنن و عمدتاً مدرسمون بحثی که داره صحبت میکنه و حرف میزنه، ولی امیدواریم به هر حال این فضا توسط اساتید بزرگوار در این جلسه شکسته بشه. شما هم صحبت بکنید، حرف بزنید، نظرات خودتون رو مطرح بکنید با عنایت به این که ما در این بحث به طور طبیعی چالش هایی رو داریم، دیدگاه هایی رو داریم که ممکنه مورد در واقع وفاق شما نباشه. هیچ اشکالم نداره، قرار نیست که همه ما با هم توی مباحث مختلف هم نظر باشیم، هم رأی باشیم، و به تعبیر زیبای امیرالمومنین جایی که آراء مختلف با هم تصادم میکنن و برخورد میکنن، یتولد منه فکرتون جدیده، ازش یه فکر تازه متولد میشه و ما به این تازگی خیلی نیاز داریم، به افکار تازه، به ایده ها و عقیده های تازه و نکاتی که برحال ممکنه هر کدوم از ما به نوعی با اونها ارتباط داشته باشه. خب من بحثم رو در واقع با این نکته مهم شروع میکنم که توسط بعضی بزرگان ما مثل شهید مرتضی مطهری، مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم عرض به خدمت شما عین صاد، شما از به خدمت شما به عنوان مرحوم صفائی حائری میشناختید و امثال اینها در مباحثشون این بحث رو مطرح کردن و من هم به عنوان مقدمه بحث این بحث رو مطرح میکنم که بین بزرگی و بزرگواری فاصله زیادی وجود داره و اون چیزی که به ما توصیه شده شما اینجور باشید بزرگواریه و اخلاق کریمان و بزرگواران بخشی از اخلاقه که در کتابهای مهم اخلاقی مثل کتاب غزالی، مثل محجة البیضا، مرحوم نراقی و امثال اینها بهش پرداخته شده. و 4 نکته رو در ارتباط با کارهایی که انسانها باید بکنن تا بزرگواری و عظمت از اونها تراوش بکنه خدمتون عرض میکنم. در ضمن این بحث به بعضی نکاتی که مربوط به حضرت امام خمینی هست میپردازم و اگر احیانا دوستان نکته خاصی نداشته باشن میرم سراغ بعضی اصول ملغا در اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی. اصولی که ملغاست یعنی اجازه داده نشده که در تعلیم و تربیت به اونها پرداخته بشه و خدمت شما عرض می کنم که چطور حضرت امام خمینی هم به همین مسائل معتقد بودن و از این اصول در واقع به کلی استفاده نمی کردن به عنوان اصولی که شایسته نیست و نباید در بحث اخلاق سیاسی یا تعلیم و تربیت اسلامی مورد در واقع عمل قرار بگیره. پس شروع بحث ما با تفاوت بین بزرگی و بزرگواری و شاخصه‌های بزرگواری و ادامه بحثمون پیرامون اصول ملغا در اخلاق سیاسی و تعلیم و تربیت اسلامی و دیدگاه‌هایی که حضرت امام خمینی در این باره داشتن. از به خدمت شما در تاریخ شماها بهتر از من سراغ دارید که یه آدم‌هایی رو به عنوان آدم‌های بزرگ ازشون یاد کردن، در بزرگی اینها هیچ کس تردید نداره. مثلا ناپلئون بناپارت رو ازش به بزرگی یاد میکنن، اسکندر مقدونی رو به بزرگی یاد میکنن، نادرشاه افشار و عرض به خدمت شما همینجور افرادی که از اینها شرایطشون سخت‌تر بوده، مثل هیتلر، مثل چنگیزخان مغول، اینا آدمای بزرگی بودن به طور طبیعی. اگر آدمهای بزرگی نبودن، امروز اسمشون در تاریخ برای ما به یادگار نمیموند. ولی آیا بزرگوار هم بودن یا نه؟ این اصل اون نکته‌ایه که ما بایستی اینجا بهش بپردازیم. چرا صحبت از بزرگواری می‌کنیم؟ چون بزرگی به تنهایی برای انطباق شخصیت انسان با در واقع ملاک‌های الهی کفایت نمی‌کنه. آدم‌های بزرگ به طور طبیعی اینجور نیستش که در واقع جزء کسانی باشن که مورد تکریم قرار میگیرن، بلکه این بزرگی باید تبدیل بشه به بزرگواری و این بزرگواریه که میتونه در دلها جا باز بکنه و افراد اگر از اینها نام میبرن، نه به عنوان یه آدم بزرگ که به عنوان یه آدم پسندیده، کریم و بزرگوار اسم ببرن. چرا این حرف رو مطرح میکنیم؟ چون در قرآن هم دوستان عزیز بنای خداوند بزرگوار و کریم بر اینه که ما انسانها رو در واقع با بزرگواری آفریدیم، اونها رو تکریمشون کردیم. من به خصوص از دو تا آیه میخوام اسم ببرم که در واقع دوستان ما در مجموعه که ادمین این جلسه هستن اگه محبت بکنن این مطالبی که من عرض میکنم نمونه هاش رو توی صفحه چطرومونم بیارن که در معرض دیدگان دوستان هم قرار بگیره ممنون میشه. آیه اول آیه 70 از سوره مبارکه اسراء که خداوند انسانها رو تکریم کرده، میفرماید و لقد کرمنا بنی آدم، ما انسانها رو بزرگوار آفریدیم، اینها رو تکریمشون کردیم. انسانها از اساس شالوده وجودشون بر بزرگواری و عظمته، نه مثل اونچه که ماکیاول در کتاب شهریارش میگه که آدمها بر بدی آفریده شدن، مگر اینکه عکسش ثابت بشه. انسانها بر اساس فطرت انسانی بر کرامت و بزرگواری آفریده شدن، به تعبیر سرکار خانم نجیب‌زاده، بله بزرگواری در واقع همون عزت و کرامت انسانی هست. این یه نکته. نکته دوم این که با آفرینش انسان خداوند به خودش آفرین میگه، فتبارک الله احسن الخالقین، سوره مؤمنون آیه 14. بله این دوستان در واقع آیه کریمه سوره اسراء رو هم آوردن، و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تقدیرا. عرض به خدمت شما آیه دوم آیه ایه که در سوره مؤمنون آیه 14 فتبارک الله احسن الخالقین، خدا میگه بارک الله به خدا، خودش به خودش داره در واقع تبریک میگه که انسانی رو آفریده که بهترین مخلوقاته. خدایی که احسن الخالقین هست، انسانی رو آفریده که احسن مخلوقات هست. عرض به خدمت شما به این دلائل و دلائل دیگری که وجود داره و دوستان حتما در جریان اینها هستن، در واقع انسان‌ها مکرم آفریده شدن، انسان‌ها تکریم شدن و خداوند اینها رو بزرگوار آفریده. حالا من از شما سوال می‌کنم، آیا همین که خداوند ما رو بزرگوار آفریده، تکریممون کرده و با آفرینش ما به خودش آفرین گفته، این کفایت میکنه برای بزرگواری ما یا کفایت نمیکنه؟ اگر شما گفتید که این کفایت میکنه، اون وقت دیگه ما نباید در عالم افرادی رو ببینیم که اینها کارهایی بکنن که خلاف بزرگواریه، خلاف آداب انسانیه. ولی ما از این دست افراد مفصل داریم تو جامعه بشری میبینیم، کسانی که اینها در واقع شرایطی رو برای خودشون فراهم کردن که این شرایط شرایط مطلوبی نیست. لذا ما میگیم که ببینید، غیر از اون جوهر و شالودهی که خداوند قرار داده که آدم ها بر فطرت پاک انسانی هستن، که فطر الله و علیها، خداوند اینها رو با فطرت پاک انسانی آفریده، یه زحمتی هم خودشون باید بکشن، یه تلاشی هم خودشون باید بکنن. اگر این زحمت و تلاش نباشه، ممکنه از اون فطرت اصیل انسانی انسانها در واقع به بیراهه برن و خطی رو انتخاب بکنن که با بزرگواری و عظمت انسان سازگاری نداره. من از اون چیزهایی که در واقع باعث میشه انسانها آدمهای بزرگواری باشن، آدمهایی باشن که واقعا در واقع این شرایط رو برای اون تحسین خداوند دارا هستن، 4 نکته رو فقط خدمتتون عرض میکنم. دوستان بزرگوار ما به مجموعه ملحق میشن، هر کدوم سلام علیک میکنن و احوال پرسی میکنن و ما تک تک نمیتونیم به اینها جواب بگیم. من از همینجا به همه دوستانی که جدیدن ملحق شدن به ما و دوستانی که از قبل تشریف داشتن عرض سلام و ادب دارم و عرض به خدمت شما، امیدواریم که انشاءالله فرصت مناسبی رو در کنار همدیگه دنبال بکنیم. سوال گفتن مفهوم نبوده. دقیقاً سوال من این بود که آیا اون کرامت و بزرگواری که خداوند در فطرت انسان‌ها قرار داده برای بزرگوار بودن ما کافیه؟ یا ما باید برای رسیدن به این عظمت و بزرگواری خودمون هم تلاش بکنیم و کوشش بکنیم؟ جواب من این هستش که نه، باید حتما خودمون یه کارهایی رو انجام بدیم. یکی از این کارها، حالا گفتم 4 کار رو من اینجا میرسم بهش بپردازم، یکیش تطابق گفتار با کرداره. این که من و شما حرفهایی که میزنیم با در واقع رفتارهایی که داریم منطبق باشه. تو بعضی روایات ما به صراحت بیان شده که اگر شما میخواید یکی از این دوتا بر دیگری بچربه، کردارتون بر گفتارتون بچربه. زیاد صحبت نکنید ولی اهل عمل باشید، اتفاقی که خود امیرالمومنین در نهج البلاغه بارها و بارها میگه که من اینجوری هستم. از جمله یه جایی میفهمند که من هیچ چیزی رو به شما امر نکردم مگر اینکه اول خودم انجام دادم و شما رو از هیچ چیزی نهی نکردم مگر اینکه اول خودم اونو ترک کردم. یعنی امیرالمومنین که در واقع وصی پیغمبر هست و امام بزرگوار ما هست و شروع آل الله از امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما هست، میگه من وقتی شما رو به چیزی امر میکنم خودم اول عمل میکنم و وقتی از چیزی نهیتون میکنم خودم اول ترک میکنم. اتفاقی که امروز تو جامعه ما به عنوان یه مسئله مهم مطرحه. ما دوستان عزیز چه در بین مردممون چه در بین مسئولینمون خیلی حرف میزنیم و این یه آفت بزرگه. شما برید تو این کشورهایی که کارهای بزرگ انجام دادن، کشورهای صنعتی، کشورهایی که اینها در واقع بر مبانی خودشون متعهد بودن، میبینید اینها اینقدر حرف نمیزنن که ماها اینقدر صحبت میکنیم، بلکه بخش عمده‌ای از این نیروی خودشون رو و توان خودشون رو و بر این میگذارن که برن کار بکنن. با عمل کار برایت، به سخندانی نیست. ما تو این بخش اگر میخوایم به اوج عظمت و بزرگی برسیم، اولین راهش اینه که سعی بکنیم بین گفتار و کردارمون ایجاد انطباق بکنیم، ایجاد تطابق بکنیم. این نکته اول. نکته دوم، بحث همسویی اخلاق و مسئولیت دوستان. ببینید وقتی صحبت از اخلاق و مسئولیت میکنیم، در واقع داریم صحبت از یه چیز عام میکنیم و یک چیز خاص. مسئولیت بخشی از اخلاقه. اخلاق همه بایدها و نبایدها، همه در واقع فضیلتها و رذیلتها اخلاق شاملش میشه. وقتی میایم صحبت از مسئولیت میکنیم، یعنی بخشی از این اخلاق در واقع فاضله رو میگیریم، به عنوان مسئولیت شناسی بهش میپردازیم، داریم ذکر خاص میکنیم بعد از عام، که به تعبیر بزرگان ادبیات میگن وقتی شما یه چیز خاصی رو بعد از عام میارید و بولد میکنید و برجسته میکنید، به خاطر اهمیت اون چیزه. ما اگه میگیم همسویی اخلاق و مسئولیت، به خاطر اینکه اخلاق اینقدر گسترده است، ممکنه شما تو شاخه های مختلف این در واقع گستردگی اخلاق گم بشید. ما میگیم ببینید راه رو گم نکنیم. یه بخش عمده‌ای از اخلاق مسئولیت پذیریه، اون چیزی که آدم‌ها بایستی باهاش به نوعی همراه باشن. دوستان ما دارن کمک میکنن در واقع به این بحث. آقای رضایی به روی کردی در واقع اومدن اشاره کردن در تعریف بزرگواری و بزرگی، که در واقع یه ماتریکس چهارگانه رو مطرح میکنه. نمونه هاش تو جامعه رو مطرح کردن: حسن خلق، خلق نیکو، خلق بد، خلق خوب و خلق بد. نشانه هایی از اینها رو هم به عنوان رستگاری یا ادبار یا صداقت یا نفاق اومدن و مطرح کردن. خیلی خوبه دوستان ما تو این بحثا با ما همراهی میکنن و قاعدتا کدهایی رو میدن که همکاران بزرگوارمون اگه میخوان تحقیقات بیشتری بکنن راجع به اینها در واقع اشاره بکنن و تحقیق بکنن. نکته ای که ما در ارتباط با همسویی اخلاق و مسئولیت داریم اشاره میکنیم بهش، من یه نمونه از پیغمبر خدا عرض بکنم که یه وقتی از یکی از همسران رسول خدا سوال کردن که شما که تو خونه پیغمبر هستی، در واقع اخلاق پیغمبر چجوریه؟ چون کمتر کسی به اندازه زن و بچه آدم اینا میتونن به اخلاق آدم اذعان بکنن که این چه تیپ اخلاقی داشته. گفت یه جمله گفت همسر پیغمبر راجع به رویه پیغمبر خدا و اخلاق رسول خدا، گفت کان خلقه القرآن. این عبارت رو هم دوستانمون بنویسن تو این چطرم: کان خلقه القرآن. یعنی شما قرآن رو ورق بزنید، هر چیزی که در قرآن میبینید پیغمبر خدا همینجوری بود. یعنی انگار یه قرآن مجسم بود این آدم، انگار کسی بود که قرآن در زندگی او آمده و به طور کامل لحاظ شده، به طور کامل با این زندگی تطبیق داده شده. و این اخلاق و این شرایط اخلاقی پیغمبر رو به جایی میرسونه که قرآن یه قدری شاید با یه لحن تندی هم خداوند با پیغمبر برخورد میکنه، از شدت مسئولیت پذیری رسول خدا در سوره مبارکه شعرا آیه سوم خداوند اشاره میکنه: لعلک باخ اون نفسک. پیغمبر تو داری خودتو میکشی، تو داری خودتو از بین میبری که الله یکون و مؤمنین. چرا اینا مؤمن نمیشن؟ چرا اینها ایمان رو به عنوان رویه زندگی خودشون انتخاب نمیکنن؟ تو داری خودتو میکشی برای این. واقعا پیغمبر اینجوری بود، یعنی از خودگذشتگی میکرد و برای اینکه مردم اهل ایمان باشن. ببینید لحن خدای خود تنده ها، ولی از اون تنداییه که آدم لذت میبره ازش. یعنی وقتی یه استادی هم با شاگردش اینجوری برخورد میکنه کیف میکنه، میگه من گفتم مثلا تو فلان تحقیق رو بکن، ولی نگفتم شبانه روزت برای این کار بذار. این در این حال که داره یه جورای تعریزی میکنه، در این حال داره میگه که تو خیلی فداکاری میکنی، خیلی تلاش میکنی. خدا اینجوری میگه، همسوی اخلاق و مسئولیت پذیری. نکته سوم، استفاده بجا از رویه انسانی توأم با عدالت. این عدالت از اون چیزهایی هستش که فوق‌العاده است. یعنی واقعا اگر در حکومتی بخشی از عدالت هم عمل بشه، به تعبیر امیرالمومنین فرمود این از چره نرمتره، از عسل شیرینتره، از شمشیر برندتره. اینا خصلت‌هایی که امیرالمومنین در نهج البلاغه راجع به عدالت میگه. ما اگه امروز تو جامعه ما میبینیم مشکلاتی داریم، همین جریانی که این اخیراً اتفاق افتاده، این ماجرای فرو ریختن برج متروپول آبادان، واقعا اگه آدم ها درست کار می کردن، اگه آدم ها دقیق رفتار می کردن، اگر رانتی در کار نبود، اگر رشوهی در کار نبود، اگر کاری رو که بایستی دقیق انجام بدن به انحراف نمی کشوندن، اگه به تعبیر خودشون برجی رو که برای 6 طبقه مجوز داده شده به 13 طبقه بیشتر کمتر نمی رسوندن، این اتفاقات می افتاد. ما گیر این ماجرای عدالتیم همه جا. تو خود حکومت امیرالمومنین هم اینجور بود که وقتی کشته شد صدا زدن چی شد، کی کشته شد، کجا کشته شد، گفتن قتل علیون فی محراب عبادته لشدت عدله. علی در محراب عدالتش، در محراب عبادتش به خاطر شدت عدالتش کشته شد. یعنی میارزه که آدم کشته بشه در راه خدا به خاطر عدالت. یا تو اون کتاب مهم و اساسی علی، صوت العدالت الانسانیه، شما اون چه از امیرالمومنین میبینید راجع به بحث عدالته، که چقدر این مرد عدالتش دنیا رو فرا گرفته و امروز هم که سالها از اون دوره میگذره ما همچنان شیدا و مفتون این عدالت و عدل گستری هستیم. این هم یه نکته است که رفتار انسانی ما با عدالتمون توأم باشه. و نکته چهارم که این بحث رو با این نکته خاتمه بدم، استفاده بجا و به موقع از خرد انسانی، از تعقل، از عقل مداری، اینها رو هم از به خدمت شما ما بهش توجه بکنیم. عقل رو براش اهمیت جدی قائل باشیم. به تعبیر زیبای مولانا میگه غیر از آن جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. اگه شما میخواید بین انسانها و حیوانات تفاوت بگذارید، اگه میخواید در واقع اینها را از هم متمایز بکنید، بدونید اون چه در حیوانات هست اونها در انسان هم هست، این غرایز و امثال اینها. ولی آدمی یه قدری بالاتر از حیوان به عنوان نیروی تعقل، به عنوان نیروی تفکر ازش برخورداره. غیر از آن جانی که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. بعضی دوستان نوشتن که صدا نداریم. آقای خالصی نژاد، این برای همه دوستان که نیست، نه؟ بقیه دوستان صدای ما رو دارن؟ خب صدا هست. عرض به خدمت شما، معلومه که اون دوستی که نوشتن احتمالاً خودشون ممکنه نتشون ضعیف باشه یا مشکلی وجود داشته باشه. بسیار ممنونم. تا جایی که انسان در واقع به نقطه‌ای میرسه که به خاطر برخورداری از عقل و خرد از فرشته ها هم بالاتر میره، اون حرفی که رسول خدا در آسمان چهارم با جبرئیل گفت، که گفت جبرئیل چرا با من همراه نمیشی؟ گفت جبریلا بیا اندر پیم. گفت رو رو من حریف تو نیم. این حرفی که پیغمبر به جبرئیل گفت، گفت چرا متوقف شدی؟ من دارم میرم بالاتر، تو چرا نمیای؟ گفتش لو دنو تو ان ملتن لحترق تو، من اگر به اندازه بند انگشتی نزدیکتر بشم دیگه پروبالم میسوزه. یعنی فرشته، اون هم روح الامین، فرشته مقرب خدا، فقط تا آسمان چهارم میتونه بالا بیاد، دیگه نمیتونه بالاتر بره. اما این مسیر همچنان برای پیغمبر خدا که انسان هست این مسیر بازه. چرا؟ به خاطر این که او برخوردار از عقل و خرد انسانیه، چیزی که انسانها ازش برخوردارن و حیوانات برخوردار نیستن. خب من همینجا میخوام شما رو منتقل بکنم به کتابی از حضرت امام رحمت الله علیه به نام شرح حدیث جنود عقل و جهل. دوستانم زحمت بکشن تصویر این کتاب رو هم برای ما بیارن روی صفحه، ممنون میشیم. شرح حدیث جنود عقل و جهل، که این حدیث در واقع از امام صادق علیه السلام. خیلی جالبه این بحث، توجه جدی بکنید به این نکته. حدیث اصلش از امام صادق علیه السلام که امام صادق به بعضی از اصحابشون این حدیث رو فرمودن. اولین بار مرحوم شیخ کلینی در کافی این حدیث رو روایت کرده در کتاب العقل و الجهل کافی، که اونم فوق‌العاده است که اولین حدیثش میگه خداوند اول چیزی که آفرید عقل بود، بعد بهش گفت رو کن، عقل رو کرد، گفت پشت کن، عقل پشت کرد. نشون میده عقل رو خداوند با در واقع دین و شریعت منطبق آفریده، همسو آفریده. بعد هم عرض به خدمت شما، حضرت شروع میکنه 75 تا خصوصیت عقل رو، خصوصیت لشکر عقل رو و 75 خصوصیت لشکر جهل رو یک به یک میشماره، که در واقع این 75 تا به صورت جفتی حضرت اشاره میکنه. مثلا از عدالت و ظلم به عنوان یکی لشکر عقل و دیگری لشکر جهل اسم میبره، از علم و جهل به عنوان یکی لشکر در واقع عقل و دیگری لشکر جهل نام میبره. 75 تا خصوصیت رو امام صادق علیه السلام مطرح میکنه که اینها جفت جفت طرح میشن به عنوان جنود عقل و جهل، لشکر عقل و جهل. بعد فرمودن که همه این لشکریان عقل فقط در پیغمبر خدا جمع میشه، در اولیاء الهی جمع میشه و در مؤمنانی که دلشون با خداست. اینا هستن که همه این لشکر عقل رو با خودشون دارن و اون لشکر جهل رو از خودشون بیرون کردن. بعد فرمودن البته دوستان ما بخشی از اینها رو دارن، از این لشکر عقل رو، بخششون ندارن، باید طبیعتاً به اینها مجهز بشن. کتابی که امام خمینی نوشتن، زحمت کشیدن در واقع این کتاب رو هم تصویرش رو گذاشتن، اصل کتاب به زبان عربیه که امام به زبان عربی نوشتن. مرحوم سید احمد آقای فهری این کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کردن، شرح حدیث جنود عقل و جهل. این کتاب رو دوستان ببینن، از به خدمت شما مطالعه بکنن و احیانا نکات خوب و ارزشمند این کتاب رو ازش استفاده بکنن. کتابیه که کاملا عقلاییه، از اون چیزهایی که ما در بحثای مربوط به شایعات، بحثای مربوط به وهمیات، چیزایی که با تعقل سازگار نیست، چیزایی که از باب ظن و وهم و گمان و اینهاست، تو این کتاب ما اثری نمیبینیم. اون چه هست مربوط به عقل در یک سو و مربوط به جهل در سوی دیگر،
از دوستانم.
ممنونیم که این زحمت رو کشیدن و این کتاب رو هم پیدا کردن و دوستانمون رو در جریان گذاشتن. خب اگر راجع به این نکاتی که صحبت شد دوستان سوالی دارن، مطلبی دارن که در چت روم میخوان بهش اشاره بکنن، بفرمایند. اگر در واقع نکته هست که میخواید صحبت بکنید، دست بلند کنید، دوستان به شما فرصت بدن برای صحبت کردن. اگرم نکته خاصی نیست، من وارد بحث بعدیم بشم. احیانا منتظریم ببینیم که از خدمت شما دوستان راضی به این مطلب نکته خاصی دارن. خب عرضم به خدمت شما چیز خاصی از دوستان بزرگوارمون ندیدیم غیر از این که لینک خرید کتاب رو از کنم خدمت شما گذاشتند توی صفحه که اگر کسی علاقه‌مند به خرید کتاب هست اینجا در واقع بتونه اقدام بکنه. خانم نجیب‌زاده سوالی رو مطرح کردن که آیا مسئولیت پذیری نوعی کرامت دیگران است؟ یعنی چی خانم نجیب‌زاده که مسئولیت پذیری نوعی کرامت دیگران است؟ مسئولیت پذیری از یه نقطه نظر عرض به خدمت شما کرامت خود آدم هاست، بزرگواری خود آدم هاست. چون خیلی از ماها هستیم عقاید خوب هم داریم، اخلاق خوب هم داریم، ولی آدم های مسئولیت پذیری نیستیم. اگر به همون کاری رو واگذار بکنن درش اهمال میکنیم و بهش توجه جدی نمیکنیم. این از این جهت یه در واقع مسئولیت برای خود ما، مسئولیت پذیری کرامتی که برای خود ماست. اما از جهت دیگه وقتی شما میایید نسبت به دیگران مسئولیتی رو به عهده میگیرید، دارید در حقیقت نسبت به اونها هم اهمیت قائل میشید. مثل مسئولیتی که انسانها راجع به خداوند دارن، مسئولیتی که در برابر خودشون دارن، مسئولیتی که در برابر مردم دارن و مسئولیتی که در برابر حیوانات، گیاهان و حتی جمادات دارن. اینها چیزهایی هستش که مسئولیت پذیری نسبت به دیگرانه. اهمیت دیگران اینجاها مشخص میشه. آره درسته که در واقع ما وقتی مسئولیتی رو نسبت به دیگران انجام میدیم، اونها هم مورد اهمیت خداوند هستن. و البته این هم هست که انسانها شرایطی رو دارن که برای خودشونه، یعنی با خداوند برابری نمی کنه. ببینید خداوند با ما یه تفاوت اساسی تو این بخش داره. یه وقتی یه روایتی هست که از به خدمت شما من جایی می دیدم که حضرت موسی به خداوند فرمود که خدایا میشه یه چند دقیقه اختیار این قارون رو به دست من بدی؟ خداوند این اختیار رو به موسی داد و خب قارون خیلی موسی رو اذیت کرده بود، خیلی با موسی از به خدمت شما سر ناسازگاری داشت. موسی اراده کرد قارون تا زانو توی زمین فرو رفت. این رو تو قرآن هم خداوند بهش اشاره میکنه. ظاهرا آیه فخسفنا به الارض یه همچی چیزی تو ذهنم هستش که موسی اراده کرد قارون تا زانو توی زمین فرو رفت. بعد فرو کرد به التماس کردن که موسی مثلا منو اینطور نکن، این کارو با من نکن، من درست بدی کردم ولی بالاخره از به خدمت شما رحم بکن به من. موسی توجه نکرد و اراده کرد تا کمر توی زمین فرو رفت. باز اون رحم خودش رو پیش کشید، گفت به خاطر رحمی که بین من و تو هست، فامیلی دوری با هم داشتن، اینها ظاهرا از یه رحم بودن، گفت به خاطر این منو ببخش، این کارو نکن. و موسی باز اعتنا نکرد تا سینه توی زمین فرو رفت و در نهایت زمین قارون رو بلعید و فرو برد. بعد خداوند یه خطابی داره نسبت به حضرت موسی. این خیلی عجیبه که اشاره کرد فرمود موسی میدونی چرا اینقدر به تو التماس کرد از خدمت شما قارون و تو توجه نکردی بهش، در حالی که اگر کمترین این التماس ها رو به من میکرد من بهش توجه میکردم. جواب داد نه، علتش چیه؟ خداوند فرمود به خاطر اینکه قارون مال تو نبود اما مال من بود. من درست این بنده ناخلف من بود، درست بنده معصیت کار من بود، ولی بالاخره مال من بود. من اگر این التماس ها رو به نوعی با من مطرح کرده بود جواب رد بهش نمیدادم، اما تو جواب رد بهش دادی به خاطر اینکه ملک تو نبود، مال تو نبود. لذا گذشتگان ما خیلی حرف قشنگی میزدن، میگفتن وقتی کتاب میخرید این صفحه اول کتابتون بنویسید کیف اقول هذا من ملکی و لله ملک السماوات والارض، من چطور بگم که این کتاب ملک منه، دارایی منه، در حالی که همه آسمان ها و زمین مال خداونده. یعنی وقتی اینجوره اینها همه مال خدا هستن، من چطور بگم که این ملک منه، دارایی منه؟ خب ببینید دوستان، اینا از اون چیزهایی که بین خدا و بنده خدا تفاوت میذاره. خدا هم مسئول نسبت به ما، کما اینکه ما خودمون نسبت به هم مسئولیم، ولی مسئولیت ما نسبت به دیگران از زمره مسئولیت انسان‌ها نسبت به هم دیگه است، یا نسبت به مثلا به فرض حیوانات یا امثال اینها. مسئولیت خداوند نسبت به انسان مسئولیت مالک نسبت به ملک خودش، نسبت به دارایی خودش. این به طور طبیعی با هم دیگه متفاوته. سوال کردن جناب آقای عرب که این خصوصیات 75 گانه اهم و مهم هم دارن. بله بله، اینها نسبت به هم دیگه اهم و مهم دارن، بخشیش مهمترن، بخشیش اهمیتشون کمتره. حتی تو بعضی روایات ما بین اهمیت اینها با هم دیگه مقایسه شده، که مثلا دین رو و حیا رو و عقل رو با هم مقایسه کردن که کدوم از اینها نسبت به اون دیگری مهمتره. که مثلا تو این روایت خاص که من دیدم که فرشتگانی بودن اینها در واقع متصدی بخش حیای انسانها و بخش دین انسانها و بخش عقل انسانها بودن، بهشون گفتن اگر این انسان یکی از این ستا رو انتخاب کرد اون فرشتگان دیگه میتونن برن، و انسان در یه جای عقل رو انتخاب کرد. عقل رو انتخاب کرد، ظاهراً فرشته‌ایه یا ملکیه یا رسولیه. دید که اون فرشتگان دیگه هم وایسادن، اونهایی که متصدی دین و حیا بودن. گفت شما چرا نرفتید وقتی این بنده خدا عقل رو انتخاب کرد؟ گفتن که به ما دستور داده شده که هر جا عقل و هر جا دین و هر جا عقل هست اونجا حیا و دین هم بایستی باشه. به نوعی اینا با هم دیگه ملازم هم هستن، از هم دوری ندارن. این نکات هم هست. در این حال دوستان میتونن شرح این قضایا رو انشالله در این کتاب مطالعه بکنن. کتابیه که به نظرم اگر یادگار این جلسه بحث ما باشه برای صحبت‌هایی که کردیم، بحث مهم و جدی هستش. خب ما تقریبا حدود 10 دقیقه یه رو فرصت داریم. من میخوام تو این فرصت باقی مونده 3 تا اصل ملغا رو در مسئولیت‌های اخلاقی و اخلاق مسئولانه برای شما مطرح بکنم، و شما خودتون برسید به این که در این نوع سبک زندگی و در این نوع اخلاق سیاسی امام خمینی آیا با این شرایط در واقع همراه بوده یا همراه نبوده. من این رو از جاهای مختلف برداشت کردم. دوستان عزیز نسبت به این بخش توجه بکنن. ممکنه شما به من بفرمایید که در واقع چیزهای دیگه هم غیر از اینها وجود داره. آره هست، نکات دیگه هم هست، ولی ما فرصت نداریم تو این مسائل، تو بحثای کوتاه به این قضایا بپردازیم. ظاهراً یکی دو دقیقه یه دقیقه قطع شد بحثمون. عذرخواهی میکنم. عرض به خدمت شما، اولین اصلی که اصل ملغا هست در مسئولیت اخلاقی یا اخلاق سیاسی، اصل فریب و مکر و خیانت هست. دوستان عزیز، این رو من با یه جمله‌ای که خیلی توی دهنهای ما افتاده و نسبت بهش بحث‌های مختلفی صورت گرفته خدمتون در واقع عرض بکنم که آیا هدف وسیله رو توضیح می‌کنه یا نمی‌کنه. به تعبیری اگر هدف ما مقدس باشه و اهمیت داشته باشه، آیا ما می‌تونیم از هر وسیله‌ای برای رسیدن به اون هدف استفاده بکنیم یا نمی‌تونیم؟ من عرض بکنم خدمتتون که در واقع در سیاست این یه چیز متداوله. تو سیاست، اون سیاستی که در واقع غربی ها ازش پیروی میکنن یا شرایطی که اونها معتقد هستن، این یه امر متداوله. خب من هم یه بخشی از در واقع دوران دانشجوییمون رو شاگرد علم سیاست بودیم و علوم سیاسی و حقوق بین الملل خوندم. تو این بحثا حتی کتابی وجود داره که ازش به عنوان کتاب مجاری دیپلماتیک یاد میشه. من یادم اون وقت که کارشناسی علوم سیاسی میخوندیم، این کتاب مجاری دیپلماتیک یه درس یک واحدی اختیاری بود که بچه ها میتونستن این درس رو بگیرن، کتاب رو مطالعه بکنن و احیاناً از خدمت شما بیان کنفرانس بدن و در واقع یه واحد درس اختیاری بود، کتاب مجاری دیپلماتیک. اگر دوستان توی فضای اینترنت تصویری از این کتابم دارن ممنون میشم که بیارن، گرچه خب مدتی از چاپش گذشته، نمیدونم الان تصویرش وجود داشته باشه یا نه. تو این کتاب مجاری دیپلماتیک توضیح میداد که در واقع سیاستمداران، کسانی که نخبگان سیاسی هستن تو دنیا، اینا چطور اومدن و با روش‌هایی که به خرج دادن دنبال منافع ملی خودشون بودن. چون اصل رو، اساس رو و هدف و غایت رو در علم سیاست حفظ منافع ملی میدونن. مثال میزدن که مثلا به فرض کاسرو رفته سازمان ملل فلان کار رو انجام داده، قذافی رفته 5 ساعت توی سازمان ملل حرف زده، مثلا به فرض حالا دوره ماها شهید رجایی رفت سازمان ملل و کف پاش رو به مردم نشون داد، به دنیا نشون داد که اینها جای شلاق هایی که تو زندان پهلوی به زندانی های سیاسی می زدن. یا مثلا به فرض کسی برداشته کفشش رو روی تریبون سازمان ملل کوبیده و امثال اینها. از اینا به عنوان مجاری دیپلماتیک اسمی بردن که سیاستمدارها ازش استفاده می‌کردن برای حفظ و حراست از منافع ملیشون. یک کتابی هم داره چرچیل که درباره جنگ جهانی دوم نوشته و درباره حمله متفقین به ایران هم اونجا توضیح میده. من عین عبارات اون کتاب رو برای شما میخونم. میگه اگرچه ما با ایرانی ها، این حرفای چرچیله، اگرچه ما با ایرانی ها پیمان بسته بودیم، قرارداد داشتیم و طبق قرارداد نباید چنین کاری میکردیم، ولی این معیارها، پیمان و وفای به پیمان، در مقیاس‌های کوچک درست است. وقتی دو نفر با هم قول و قرار می‌گذارند درست است، اما در سیاست که پای حفظ منافع یک ملت در میان می‌آید، این حرف‌ها دیگر موهوم است. من نمیتوانستم از منافع بریتانیای کبیر به عنوان اینکه یک کار ضد اخلاق است چشم بپوشم که ما با یک کشور دیگر پیمان بسته ایم و نقض پیمان برخلاف اصول انسانیت است. این حرف ها اساساً در مقیاس های کلی و در شعاهای خیلی وسیع درست نیست. حرفی که عرض به خدمت شما چرچیل مطرح میکنه، استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب سیره نبوی صفحه 92 از این حرف چرچیل در کتابی که راجع به جنگ جهانی دوم نوشته پرده بر می‌داره. از به خدمت شما، خب این یه دیدگاهه، ما نمیتونیم بگیم که این دیدگاه وجود نداره، میبینیم که این دیدگاه هست و داره بهش عمل میشه. ممکنه حتی من اگر از شما دوستان عزیز، از این 223 نفری که تو جمع ما حاضر هستن سوال بکنم که آیا شما این دیدگاه چرچیل رو قبول دارید، بعضی از شما هم نظر موافق داشته باشید. یعنی این چیزی نیستش که در واقع بگیم نه، آدم ها به کلی با این مسئله دیدگاهشون متفاوته. نه، ممکنه شما هم بگید آقا بله، این وقتی پای مملکت در میون باشه نیاز نیستش که ما به قراردادهامون و عقودمون و پیمانهامون در واقع بیایم و عمل بکنیم، ولی این دیدگاه اسلامه، این نظر دین ماست که اصل خیانت و مکر مطلقاً محکوم شناخته شده و تحت هیچ شرایطی جایز نیست که ما از خیانت و مکر و حقه و حیله استفاده بکنیم در مسئولیت‌های سیاسی و در اخلاق سیاسی. صداقت چرچیل ستودنی است گرچه دیدگاه او مذموم است. خیلی خوب، این هم از به خدمت شما نکته‌ای که آقای رضایی بهش اشاره کردن و از یه نظر منم این حرف رو قبول دارم که ممکنه خیلی از سیاستمداران تو دنیا این کارو بکنن ولی به زبونم نیارن، اما این به زبون آورده گفته بله ما در واقع یه همچی کاری میکنیم و عرضم به خدمت شما ابایی هم از بیان این حرف ندارن. این دیدگاه در مکاتب سوسیالیستی ممکنه درست باشه ولی در دین ما زیر پا گذاشتن تعهد نکوهید است. بله، در دین ما چه در مقیاس بزرگ، در مقیاس کوچک، چه در برای حفظ مملکت، چه برای حفظ شؤون فردی و اجتماعی خودمون، اصل فریب و مکر و خیانت مورد عنایت نیست و تحت هیچ شرایطی جایز نیست. حضرت امام رحمت الله علیه مطلقاً به این مسئله معتقد بودند و خیلی از قضایا که پیش می آمد گاهی پیشنهاد می شد که ما فلان کار رو انجام بدیم، ایشون موافقت نمی کردن به خاطر اینکه ما در سیاست هامون به اینجور مسائل نمی خواهیم آلوده بشیم و گاهی فریاد می زدن که مگه ما پهلوی هستیم؟ مگه جمهوری اسلامی دوران قاجاره که هر کاری ما بخوایم بتونیم انجام بدیم؟ این کارها منطبق با دین و اسلام نیست، ما تحت هیچ شرایطی انجامش نمیدیم. من یه مصداق‌هایی هم برای این قضایا دارم، البته فرصت نداریم که به این مصداق‌ها بپردازیم. من یه نمونش رو فقط بگم که حالا من نوشته بودم 7-8-10 تا از این مصداق‌ها یادداشت کرده بودم که با شما مطرح بکنم، ولی یه دونش رو با شما مطرح میکنم که یه وقتی از به خدمت شما یه عده‌ای آمدن توی از به خدمت شما مکه، جنس خودشون رو فروختن ولی مردم مکه پول اینها رو ندادن. هرچی اینا التماس کردن که پول ما رو بدید، اینا گفتن که ما نمیدیم. بعد هم با هم دیگه یکی شدن و گفتن که ما زور داریم، قل داریم، قدرت داریم، مثل الان که گاهی بعضی میگن زور دارم نمی کنم این کارو و پول شما رو نمیدیم. یه نفر از این آدمهایی که مظلوم واقع شده بود رفت بالای کوه ابو قبیس ایستاد، یه سری اشعاری خوند در مظلومیت خودشون که ما اومدیم برای شما جنسی آوردیم، به شما تحویل دادیم، چرا پول ما رو نمیدید؟ یه سری اشعاری خوند. هنوز پیغمبر خدا به پیامبری نرسیده بود. یه عده از جوانای غیرتمند قریش پیغمبر اون موقع 20 سالش بود. اینها با هم دیگه جمع شدن تو خونه کسی به نام عبدالله ابن جدعان و اونجا با هم یه پیمان بستن، قرارداد بستن به نام حلف الفضول. حلف الفضول یعنی پیمان جوانمردان اهل فضل. یه پیمانی با هم دیگه بستن که ما هیچ وقت نگذاریم دیگه از این به بعد غریبه‌ای تو شهر ما مورد ظلم و ستم قرار بگیره. بعدها که پیغمبر رسول خدا شد و عرض به خدمت شما راجع به این پیمان صحبت شد پیش حضرت، حضرت فرمودن که من اگه الان هم به یه همچی پیمانی دعوت بشم اون رو میپذیرم و اون رو با شتران سرخمو عوض نمی کنم. شتران سرخمو در زمان جاهلیت نشانه بالاترین ثروت بود. مثل که مثلا به یه نفر الان من نصف دنیا رو به هم بدن من قبول نمی کنم، یا مثلا اگر یه ماشین بنز آخرین مدل به من بدن من نمی پذیرم. اینجا وقتی پیغمبر میگه شتران سرخمو، یعنی من حاضر نیستم ظلم کسی رو تأیید بکنم ولو به قیمت بالاترین سرمایه که در اختیار من قرار بدن. این در مکتب اسلام به صورت در واقع ملغاست، کسی نمیتونه این کار رو انجام بده و به کلی بحث قدر و خیانت و مکر در مکتب ما مورد در واقع لغو قرار گرفته. حضرت امام هم در طول دوران رهبریشون قبل از اینکه انقلاب پیروز بشه و بعد از اینکه انقلاب پیروز شد این رو نپذیرفتن. اصل دوم اصل تجاوز و تعدیه. قرآن و روایات این اصل رو به کلی رد می کنن. حتی در جنگ با کفار هم حد و حدود لازمه. سوره بقره آیه 90 رو ببینید، خداوند اشاره می کنه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم اما ولا تعتدوا. اما رو از خودم گفتم، این آیه اما نداره. شما با کسانی که دشمنان خدا هستن بجنگید، مقاتله بکنید. با اون کسانی که به جنگ شما میان شما هم بجنگید. اما ولا تعتدو، بهشون ظلم نکنید، تعدی نکنید، تجاوز نکنید. لذا مثلا در زمان جنگ عراقی ها می اومدن روی شهرهای ما موشک می ریختن، اما ایران اجازه نداشت این کار بکنه، چون این با اصل تجاوز و تعدی به نوعی با هم همخوانی داره و ما ملت متجاوزی نیستیم. امروز هم به دنیا در واقع این حرف گفته شده که ما اگر یه جایی در واقع در مقام دفاع میایم اون جاییه که به ما تجاوزی شده، تعدی شده. ایران تو هیچ کدوم از این جنگ ها پیشرو نبوده، ایران اینجور نبوده که جنگی رو شروع بکنه. و پیغمبر خدا با علدالخصام خودش، علدالخصام یعنی سرسخت‌ترین دشمنان پیغمبر که 20 سال اینا با پیغمبر جنگیده بودن، رسول خدا با اینها هیچ جوری تجاوز و تعدی نکرد، حتی اجازه نداد که درخت‌های اینها رو آسیب برسونن. جریان فتح مکه رو دوستان برن ببینن که پیغمبر یه لیست بلند بالا تهیه کرد که وقتی شما میرید به سمت مکه این کارا رو حق ندارید بکنید. به زنها و کودکان و کهنسالان حق تعدی ندارید، حق ندارید کسانی که به خونه ابو سفیان پناه بردن اینها رو مورد ظلم خودتون قرار بدید. درخت ها رو از جان نکنید، به حیوانات آزار نرسونید. چرا؟ به خاطر اینکه اینها تجاوز و تعدیه و تجاوز و تعدی در اسلام پذیرفته شده نیست. و نکته سومی که عرض بکنم و بحث رو جمع بکنم، اصل انزلام و استرحام. من این کلمه رو بنویسم که یه کمی از به خدمت شما کلمه سختیه. اصل انزلام و استرحام. اصل انزلام و استرحام به این معناست که شما هیچ جوری حقم ندارید که قبول ظلم بکنید. این هم در اسلام پذیرفته نیست. هیچ جوری حق ندارید که در مقابل ظالم گردن کج بکنید، ناله و زاری بکنید. اینها هیچ کدوم از به خدمت شما مورد توجه اسلام نیست. اصل انزلام و استرحام هم در اسلام پذیرفته شده نیست. یه نکته‌ای بگم از ویلدوران در تاریخ تمدنش که خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. میگه هیچ دینی به اندازه اسلام امت خودش رو به سمت قدرت و قوت فرا نخونده. شما برید تو مسیحیت ببینید، تو دین یهود ببینید، زرتشت رو ببینید، بودا رو ببینید، آیین‌های دیگر رو ببینید، آیین‌های کهن رو ببینید. میگه هیچ دینی به اندازه اسلام پیروان خودش رو به قدرت فرا نخونده. تا وقتی ملت ملتی مجاهده، دیگران او رو به حساب میارن، اجباراً انصاف رو دربارش رعایت میکنن. ببینید میگه اجباراً این کار رو میکنن چون چاره جز این ندارن. در مقابل قدرت کاری نمیشه کرد. چرا پیغمبر خدا فرمود که در واقع علم اسباب قدرته؟ علم اسباب قدرته. چرا یه همچین چیزی؟ چون وقتی شما علم داشتی دیگران بود حساب باز میکنن. باز ادامه میده وقتی این خسیسه را از دست داد دیگر او را به حساب نمیارن. نکبت ملت ها به خاطر فقدان نیروی مجاهدگریشونه. اما ما گاهی وقتا میبینیم دوستان عزیز که این جور قضایا، این سرکچ کردن ها، این روحیه در مقابل ظالم لغزیدن، گردن کج کردن، ناله و ظلم کردن تو خیلی از آثار ما جا باز کرده. حتی در آثاری که از بزرگان ما در واقع به ما یادگار رسیده. این عبارات رو همه شماها احتمالاً دیدید. بدیدم عابدی در کوهساری، قناعت کرده از دنیا به غاری. بدو گفتم به شهر اندر نیایی، که باری بند از دل برگشایی. ده گفت آنجا پریرویان نقزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. این حرفا رو کی داره به ما میزنه؟ این حرفا رو سعدی داره میزنه. ما از سعدی بیش از این انتظار داریم که آقا شما برو کنار، برو یه جایی در واقع به نوعی، اگر این حرف مورد تأیید قرار گرفته باشه، برو یه جایی که دور باشی از همه چی. بدو گفتم به شهر اندر نیایی، که باری بند از دل برگشایی. چرا نمیای تو شهر که دلی از عزا در بیاری، ببینی آدم ها رو، ارتباط بگیری؟ ظاهراً اینجا سعدی داره به نوعی به صورت زمینی این حرف رو تأیید میکنه که به گفتانجا پریرویان نقزند، چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. نه بابا، باید بیایید تو جمع، بیایید ارتباط بگیرید، با مردم ارتباط برقرار بکنید، اما وسط همه اینها خودتون رو هم حفظ بکنید. لذا ما قبول نداریم این حرفایی که از امام حسین گفتن رفت مقابل لشکر دشمن، ایستاد گفت اسخونی شربتم من الماء، به من یه مقدار آب بدید بخورم، یا این بچه رو بهش آب بدید. این حرفا چیزایی که با فرهنگ ظلم ستیزی امام حسین جور در نمیاد. اون امام حسینی که فرمود الا ان الدعی و ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین السله و الذله و هیهات من الذله. این امام حسینه. اون امام حسینی که فرمود انی لا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما. من مرگ رو سعادت میدونم، زندگی با این آدمهای ظالم رو خفت و خاری میدونم. اینها چیزاییه که باید هم ما خودمون به مراتب بهش توجه بکنیم، هم فرزندانمون رو بر این عهد استوار بداریم که اسلام به هیچ وجه حاضر نیست کسی در مقابل دشمن گردن کج بکنه. من تو این بحث ها وقتی به اینجاها میرسم، دوستان عزیز، دلم نمیاد که این شعر کاوه رو از نیمتاج خانم سلماسی مطرح نکنم. این رو بگم و حسن ختام جلسه ما باشه. نیمتاج خانم سلماسی در سلماس توی آذربایجان غربی نشسته، میبینه حمله کردن دشمنان به سرزمینش و مردا انگار خیلی از به خدمت شما قوتی به خرج نمیدن در مقابله با اینها. یه شعر گفته به نام کاوه. این شعر به اندازه دنیا میارزه. همین که شما بگید ما در بین زنان شاعرمون یک کسی مثل نیمتاز خانم سلماسی داشتیم اینجوری شعر میگفته، برای ما به عنوان یه ملت عزیز و بزرگ و مقتدر بسه. ایرانیان که فرق کیان آرزو کنند، باید نخست کاوه خود جستجو کنند. مردی بزرگ باید و عزمی بزرگتر، تا حل مشکلات به نیروی او کنند. آزادگی به دسته شمشیر بسته است، مردان هماره تکیه خود را بدو کنند. در اندلس نماز جماعت بپا کنند، آنها که قادسیه به خونها وضو کنند. ایوان پی شکسته مرمت نمی شود. صد بار اگر به ظاهر وی رنگ رو کنند، شد پرده پاره، شد پاره پرده عجم از غیرت شما. اینها بیاورید که زنها رفو کنند. نسوان رشت موی پریشان کشید صف، تشریح عیبهای شما مو به مو کنند. دوشیزگان شهر ارومی گشاد رو دریوزه ها به برزن و بازدار و کو کنند. بس خواهران به خطه سلماس تا کنون خون برادران همه سرخاب رو کنند. بعد حرف میزنه قوغا میکنه، نوحی دیگر بباید و طوفان دیگری تا لکه های ننگ شما شستشو کنند. و یه بیت شعر میگه به اندازه یه دیوان میارزه. قانون خلقت است که باید شود ذلیل، هر ملتی به راحتی و عیش خو کنند. قانون خلقت است که باید شود ذلیل، هر ملتی به راحتی و عیش خو کنند. شعر کاوه از نیمتاز خانم سلماسی در برانگیختن مردان خطه سلماس و ارومیه برای مقابله با دشمنان تجاوزگر. رحمت خدا و رضوان الهی به روح امام که این قضایا رو در بین مردم ما دوباره زنده کرد و این روح حماسه رو و روح ظلم ستیزی رو در بین مردمان ما زنده کرد. امیدوار هستیم که انشالله یه قدری صبر و تحمل داشته باشیم، بتونیم از این میدان سخت مبارزه با پیروزی بیرون بیان و انشالله بتونیم این فضاهایی که حضرت امام و در امتداد مسیر ایشون مقام معظم رهبری برای ما ترسیم کردن، بتونیم انشالله پیش رو از اونها استفاده بکنیم و بهره ببریم. ممنون و متشکرم از 226 نفر از بزرگواری که از همه کسانی که برای جلسه کشیدن کار کردن و ببخشید در وقت خشن روز با این صدای خسته من زحمت برای شما درست کردم و امیدوارم که انشالله همیشه در کمال صحت و سلامت باشید. به امید دیدار و خدا نگهدارشون.